سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف در ادامه این برنامه میزبان شما هستم. پروگرام این ساعت را با سرخط چند خبر مهم آغاز می کنیم. تعداد جان باختگان در مراسم حج امسال به بیش از 1000 تن رسیده. این مراسم در عربستان سعودی در گرمای طاقت فرسا برگزار شد. درجه حرارت در شهر مکه روز دوشنبه به حدود 52 درجه سانتیگراد رسیده بود. حدود 1,800,000 تن از سراسر جهان، عمدتاً افراد مسن و ناتوان، در این مراسم اشتراک کردند. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، یک دیپلمات عربی گفته که تنها تعداد تلفات زائران مصری به حداقل 600 تن رسیده. جان باختگان شماری از زائران اردن، اندونزیا، ایران، سنگال، تونس، عراق و هند نیز تایید شدند. پاکستان دیروز اعلام کرد که حداقل 35 زائر آن کشور در مراسم حج جان باختند. در مورد جان باختن احتمالی زائران افغان در اثر گرمی هوا در این مراسم هنوز چیزی گفته نشده. حدود 30,000 تن از افغانستان برای ادای مراسم حج به عربستان سعودی رفتند. محکمه در شهر پشاور با صدور حاکم، پلیس و سایر نیروهای امنیتی آن کشور را از دستگیری آن عده از هنرمندان افغان منع کرد که پس از تسلط دوباره طالبان به قدرت در افغانستان در حدود 3 سال گذشته به پاکستان مهاجر شدند. حکم این محکمه روز پنجشنبه 20 جون به مناسبت روز جهانی مهاجرین صادر شد. 147 هنرمند افغان در ماه اکتبر سال گذشته از محکمه خواسته بودند که آزار و اذیت آنها در پاکستان باید متوقف شود. بر اساس ارقام برنامه انکشافی سازمان ملل متحد، بعد از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 حدود 1,600,000 افغان عمدتاً به پاکستان و ایران مهاجر شدند. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال بارندگی و سیلاب‌ها در 19 ولایت افغانستان هشدار داده. بر اساس اطلاعیه این اداره که روز پنجشنبه منتشر شد، در ولایات بدخشان، تخار، نورستان، کنر، پنچیر، کاپیسا، لغمان، ننگرهار، کابل، لوگر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، میدان وردک، بامیان، سمنگان، بغلان و پروان امروز نیز احتمال بارندگی های نسبتا شدید و سرازیر شدن سیلاب های آنی وجود دارد. میزان بارندگی در مناطق مختلف افغانستان بین 15 تا 35 میلیمتر پیش بینی شده. ریاست هواشناسی در عین حال از احتمال وزش بادهای شدید در برخی ولایات شمالی، غربی، جنوبی و مرکزی هشدار داده. در حالی از احتمال بارندگی ها و سیلاب ها در شماری از ولایات افغانستان بار دیگر هشدار داده می شود که ولایات مختلف افغانستان از جمله بغلان، غور و فاریاب در ماه های اخیر شاهد سیلاب های مدهش و مرگبار بودند. وزارت تجارت و صنعت حکومت طالبان می گوید که افغانستان در 5 ماه گذشته به ارزش 7.5 میلیون دلار قالین به کشورهای مختلف صادر کرده. عبدالسلام جواد، سخنگوی این وزارت، به رسانه ها روز پنجشنبه گفت که قالین افغانی در این مدت به آمریکا، هند، پاکستان، چین، ازبکستان، ترکیه و شماری از کشورهای اروپایی صادر شده. قالین افغانی یکی از اقوام مهم صادراتی افغانستان در سالهای اخیر، عمدتاً به نام پاکستان و بازارهای جهانی صادر شده است. اردوی اسرائیل می گوید که روز گذشته یک قمندان گروه حزب الله طرفدار ایران را در جنوب لبنان کشته. این در حال است که نگرانی های وجود دارد که درگیری ها در سرحد شمالی اسرائیل ممکن است که یک جبهه جدید را در جنگ ایجاد کند. بر اساس خبرگزاری دی پی ای جرمنی، نیروهای دفاعی اسرائیل گفتند که فضل ابراهیم که توسط آنها تروریست خوانده شده، در حمله دقیق تیاره اسرائیل در جنوب لبنان از بین برده شده. اردوی اسرائیل گفته که ابراهیم قمندان عملیات نظامی حزب الله در منطقه جویا و مسئول طرح‌ریزی و اجرای حملات تروریستی علیه اسرائیل بوده است. گروه حزب الله لبنان مرگ این قمندان را تایید کرده، گفته که این گروه در پاسخ به این حمله اسرائیل ده‌ها راکت را بر اهداف در شمال اسرائیل فایر کرده. به سلسله رقابت‌های فوتبال یورو 2024 یا جام ملت‌های اروپا، روز پنجشنبه تیم اسپانیا با 1 گل تیم ایتالیا را شکست داد. بازی آنها در گروه بی صورت گرفت و تیم اسپانیا با گل که ریکاردو کالافوری، بازیکن ایتالیایی، به اشتباه و ثمر رسانید برنده شد. در گروه سی دو مسابقه برگزار شد. سلوانیا با سربیا 1-1 مساوی شد و در مسابقه دوم نیز انگلستان و دنمارک با هم 1-1 مساوی شدند. در این گروه تیم ملی فوتبال انگلستان با 4 امتیاز در صدر جدول قرار دارد. دنمارک و سلوانیا هر دو با 2 امتیاز به ترتیب دوم و سوم و تیم سربیا بدون امتیاز در جایگاه چهارم قرار گرفته است. در ادامه رقابت‌های یورو 2024 امروز تیم فرانسه به مسافه هلند می‌رود و تیم‌های پولند با اتریش و سلواکیا با اوکراین مقابل می‌شوند. در مرحله 8 تیم برتر جام جهانی 20 اوره کرکت، تیم ملی کرکت هند تیم افغانستان را شکست داد. این مسابقه دیروز در استادیوم ورزشی کینگستون اوال در بارویدوس برگزار شد. نخست تیم هند بیتینگ کرد و در 20 اوور 8 ویکت را از دست داد و 182 دوش را برای تیم افغانستان هدف تعیین کرد. تیم ملی کرکت افغانستان در 20 اوور و با از دست دادن همه ویکت هایش 134 دوش را انجام داد و با تفاوت 47 دوش از تیم ملی کرکت هند شکست خورد. تیم افغانستان در مسابقه بعدی روز یک شنبه در برابر تیم ملی کرکت استرالیا به میدان می رود و در آخرین مسابقهش در مرحله 8 تیم برتر روز سه شنبه با تیم ملی کرکت بنگلادش مقابل خواهد شد. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های گرانقدر، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم سید قادر جلالوف. حال توجه کنید به تکرار برنامه شکست سکوت که آن را همکارم ظریف نظر میزبانی کرده است.
شکست سکوت.
وکیل مدافع بودم، کار خود از دست دادیم، همه رویه های ما را اینها گرفتن.
حق و حقوق انسان در نظر بگیریم، ارزش های 20 ساله خود از دست دادیم.
جامعه هم به مرد ضرورت دارد و هم به زن ضرورت دارد.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی شکست سکوت خوش آمدین. قسمی که میفهمین این برنامه مختص به خانم ها است و امبار موضوعی که انتخاب کردیم وضعیت اقتصادی زنان افغانستان است، زیرا شورای حقوق بشر ملل متحد در 56 نشست خود که در اجده امی ما صورت گرفت وضعیت حقوق بشر زنان و دختران و سیاست های طالبان در افغانستان را نیز در بین مسائل دیگر بررسی کرده، میگه که تا سال 2030 زنان فقیرترین قشر جامعه خواهند بود، نه تنها در افغانستان بلکه در تمام دنیا. البته افغانستان وضعیتش میفهمین که تعداد زیاد از خانم ها یعنی اجازه رفتن به کار ندارن و بعد از سنف ششم به مکتب نمیرن. تقریبا یک قوه بزرگ کار عاطل باطل در خانه نشستن بست لای بعضی ها. خب به هر حال ایده با مهمانای محترم صحبت میکنیم. مهمانای که ایشان دعوت به عمل آوردیم، خانم ماریا رهین استاد فاکولته ژورنالیسم مهمان برنامه ما شدن. خانم رهین خوش آمدین به برنامه.
سلام علیکم، شما خوب هستین؟ بسیار تشکر از دعوت ما، امیدوار هستم که امروز بتونیم به سوالات شنوندگان رادیو پاسخ خوب ارائه کنیم.
تشکر. یک همکار دیگه هم دارین، دست به دست هم داده جوابای خوب خواهد دادین، خانم سهیلا سما، خودشان محصل دکترا در رشته ژورنالیسم هستن، اونا مهمان ما هستن. خانم سما خوش آمدین به برنامه.
سلام عرض میکنم، تشکر، خوش باشین. من پیش نمی کنم در رشته مطالعات دفاعی و استراتژیک ژورنالیسم.
ژورنالیسم نه، ما ژورنالیسم یادداشت کردیم، بگم در رشته ژورنالیسم حتما کنم تجربه دارین که ما اینجا نوشته کردیم. به هر حال
ژورنالیسم لیسانس کردیم. بله.
خب خب، ما هم لیسانس هم نداریم دیگه، شاگردی میکنیم. بر شما دو تا استادا ببینیم که چی خواهد شد بالاخره. خب خانم رهین استاد ژورنالیسم، گزارش خلاصه‌ش براتون گفتم که وضعیت اقتصادی زنان نه تنها در افغانستان بلکه در تمام دنیا به خیلی تحت سوال قرار داره، منتها موضوع بحث ما افغانستان است. شما وضعیت اقتصادی زنان افغانستان چگونه بررسی میکنین؟
بسیار تشکر از سوالتان. متاسفانه چالش هایی که امروز برای زن ها در داخل افغانستان به وجود آمده، وضعیتشان بسیار ناگوار و تاسف بار را داده میشه. این چالش ها که از حتی از برآمدن زن از خانه به طور عادی گرفته تا کار کردنش در اجتماع تا نفش داشتن از او تا ارائه خدمات، حتی خدمات بهداشتی، ارائه هر گونه خدمات اجتماعی و ارائه خدمات علمی و فرهنگی و تعلیمی و تحصیلی رو میبینیم که به یک نوع در بند و در انزوا واقع شده. یعنی در حقیقت میتونیم بگوییم که جامعه امروز که ما در افغانستان داریم، همون مبانی یا پایه ها یا زنجیره های از جامعه خالی از وجود زن است. یک نوع رکود مشهود اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را ما در درون جامعه میتونیم که به وضوح ببینیم. و این یک تجربه بسیار بسیار تأسف بار است که ما کلانترین و بزرگترین کتله جامعه را، یک طیفی از جامعه را که اونا باز به نوبه خود به عنوان یک مادر انسان ساز هستند، ما اونا را از تمام تعاملات اجتماعی و اقتصادی و سیاسی جامعه کنار میکشیم و اونا را تنها منزوی میکنیم به درون خانه ها. حتی زن ها اجازه ندارند که در مراکز تفریحی حضور به هم برسانند، چی رسه به این که اونا بتانن یک پایه یا مبنای اقتصادی به زنان جامعه باشد. قوانین را که طالبا سر زنا میخواید که او را تطبیق بکنند، این قوانین از قوانین بسیار بسیط و ساده شروع شد و امروز دارم و آخرین تعاملات و ریکاردهای خودم میپیماید. یعنی شما اگر تصور بکنین که ما یک سنگ به داخل آب مندازیم، اول یک دوره های کوچک و بعد از او دوره های بزرگ، یعنی موج های بزرگ ایجاد میشه. کارکرد طالبان نسبت به زنها به این ترتیب بوده که اول مثلا از مکتب مانی شدن، از تحصیل مانی شدن، از کار مانی شدن. حتی امروز قوانین شدید طالبان به زنهایی که استادای دانشگاه بودن و اونا را جبران از روی الزاماتی که خودشان وارد جامعه و وارد قانون کردن، اونا را خانه نشین کرده بودن، ولی از چند به این طرف اعلامیه های صادر میشه که اونا از حقوق و امتیازات مالی خود هم محروم شدن و فقط یک پول بسیار بسیار ناچیز که تقریبا متحد المال است، یعنی مبلغ 5000 افغانی فقط برشان در هر ماه به عنوان تنخواه پرداخت میشن. یعنی ببینین در گستره باورهای تاریخ و سیاسی طالبا ما امروز داریم که اساسات اصلی و عمده جامعه را، نه تنها اقتصاد که البته یک رکن بسیار اساسی است، که ما جامعه سازی را و ما سیاست را و ما فرهنگ را و کلتور را، ما باورها را، ما ارزش ها را داریم از دست میتیم و جامعه به طرف یک توهم رفتارایی است و این توهم در صورتی که مبنا و چرخهای اقتصادی روشنگرایانه نچرخه و جامعه به طرف یک روشنگرایی اجتماعی پیش نره، شما فکر کنیم که در قرن 21 باید چون یک جامعه که انسان ها فقط محصور به درون خانه باشند، به ویژه زن ها، یعنی شما تصور یک آینده تاریک و یک آینده پر از وحشت خواب داشتین برای این جامعه. این بسیار صدمه انسانی جبران ناپذیر و پیکر زن ها خواب داشت.
بله، تشکر خانم رهین. خب خانم سما، شما چی گفتنی دارین در مورد وضعیت اقتصادی زنان افغانستان؟
وضعیت اقتصادی زن افغانستان در دوره های تاریخی شاید در بدترین وضعیت و حالت خود قرار داشته باشه، به خاطر که اجازه کار ندارن، اجازه شغل دایی و اجازه کارفرمایی و اجازه کار یاد گرفتن را ندارن. وقتی که از خانه زن بیرون شده نمیتونه و کار زن یک برنامه کلان
دولت است که رژیمی است که اجازه نمیده برش که بره کار کنه یا برش کار آفرینی کنه و یا معاشای بسیار در حالی که کم بود او را کمتر بسازه، چطور میتونه این وضعیت خوب باشه؟ شاید در دنیا یگانه کشور باشیم که وضعیت اقتصادی و وضعیت تعلیمی و تحصیلی زن افغان در شرایط کنونی قرار گرفته است، چون کار و شغل برای کار زن خصوصا در یک خانواده نقش عمده خود را داره، به خاطر که یک زن وقت مادر است 2 تا 3 تا طفل خود را تامین اقتصادی میکنه به وسیله کار و معاش خود، به وسیله یک بزنس کوچک که برام اندازه، به وسیله یک کارفرمایی را که میکنه نقش عمده را در زندگی روزمره یک اجتماع داره. و در وضعیت فعلی وقت زن کار برش، سیستم برش اجازه نمیده که بره بیرون، تمام محدودیت و فشار، تمام برنامه روی زن است تا زن چقدر عقب بمانه از کاروان بشریت، از پیشرفت بشریت. بدون شک چنین حالتی که با وجود آمده می آید.
بسیار زیاد تشکر. شنونده های عزیز، اگر شما خواسته باشین در مورد صحبت بکنین، میتونین به شماره تلفن واتساپ ما امیل از فعال است تلفن کنین، براتون میگم 00-4207-23-00-81-11. جالبی است که ما در فیسبوک هم که اعلان کردیم به این موضوع، شنونده های ما کسایی که مثلا دیروز تقریبا اضافه تر از 100 نفر سوال طرح کردن و نظرات خود گفتن و تقریبا چند صد نفرام لایک کردن، امروز یک نفرام به این موضوع علاقه نگرفت. استاد رحیم، سبب از این که بسیاری از شنونده ها هم به این موضوع اقتصاد خانما علاقه نمیگیرن، رازش در چی نهفته هستن؟ چرا به این موضوع توجه نمی کنن یا علاقه نمی گیرن؟ حتی کسایی که در بیرون کشور هم هستن علاقه نمی گیرن، یعنی مشکل در کجا؟ چرا به موضوع طبقه اوناس مقدر توجه نمیشن؟ چی میگن؟
بسیار و مالفی جنسیتی در افغانستان بلدی است که گاه گاهی و حتی می نوع حکومت و نظام ها یا اداره جامعه افغانستان گاهی نیکی شاید در شرایط و دوره های مختلف با حقوق و جایگاه زن به یک نوعی در تعارض بوده. یعنی هیچ گاهی ما یک جایگاه بسیار متین و استوار بر زن در داخل افغانستان نمی بینیم. اما خب پیوسته زن ها برای دست یافتن به حقوق خود تلاش کردن و گاهی حتی حقوق برابر با مرد ها داشتن که دوره تاریخی را به نام زن سالاری ما داشتیم، جهان دیگه ای را تجربه کردن. اما در داخل افغانستان بینش ها و باورهای مرد ها و طرز تلقی از اونا به گونه است که اینا همیشه زن در یک آلت، در یک وضعیت پایان تر از مرد تصور کردن. پایان تر به این معنی که یعنی اونا را دست کم میگیرن، نه تنها از لحاظ قوه و قدرت فیزیکی، از لحاظ دانش، از لحاظ عملی سازی تیوری ها، از لحاظ ارتباطشان با جامعه، برخوردهایشان. و این باعث میشه که هنوز هم این می طرز تفکر در بین مردها وجود داشته باشه و امروز که باز این طرز تفکر علنا از طرف حکومت مدارا، کسایی که حکومت میکنند، کسایی که نوع نظام را تعیین کردن در افغانستان به رسمیت شناخته شده، مردم بسیار با سردی و بی‌مهری میبینند. یعنی امروز زن به یک نوع کالای ابزاری تبدیل کردن که در سرش هیچ حسن خود از زحمت نمیتن که صحبت کنند، تبادل افکار کنند، بحث کنند و یا مهمتر از همه که یک راه را برای بیرون رفت پیدا بکنند. و ببینید اگر ما یک نگاه بسیار کلی و کمی وسیع‌تر داشته باشیم، زنها در طول تاریخ در تمام جوامع. وقتی که اقتصاد رشد کرد، توسعه مالکیت به وجود آمد، انباشت کالا به وجود آمد، تمرکز ثروت در عمدتاً به دست مردها به وجود آمد، امی گرایش مستقیماً، گرایش قدرت مستقیماً به طرف مردها رفت. این زنها از امو زمان هم مصروف ماندن در داخل خانه، به تربیت طفل، برای پیشبرد امور زندگی. اینیا آنان سرنوشت بهتر از دست زنها گرفت. ولی به هر حال قرن 19 و نیمه های قرن 18 تحول در ساختار مبارزات زنها ایجاد شد و اینا کوشش کردن خود در ادعای قدرت برسانن. ولیکن در کشورهای مثل افغانستان که هنوز هم باور و تلقی ها نسبت به زن یک باور پر از توهم است، یک باور گرفتن زنها به عنوان انسانهای دست دوست و یا یک جایگاه فروتر از مرد هاست، در این طور یک جامعه من فکر میکنم تنها چیزی که میتونه زنها را نجات بده اینه میسته که اقتصاد باید در اونجا اقتصاد زنها قوی شود. خود چرخش اقتصادی باعث از اونا میشه که اونا را در مرکز قدرت و در مرکز دید قرار بده و اونا بتوانند که توسعه مالکیت به وجود بیارد. یعنی همیشه در هر جای دنیا خود مالکیت و نوع مالکیت بحث میکنند و زنان افغانستان تنها راهشان اینه میسته که به یک نوعی باید اینا مالکیت اقتصادی را در اون افغانستان به وجود بیارند. ما باید زنهای تجارت پیشه را داشته باشیم و اونا را رشد بدیم. ما باید زنهای را داشته باشیم که اینا دستگاه صنعتی را اداره کنند یا مرتبط به همون یک دستگاه صنعتی باشند، که این نوع گرایش ها و نوع دیدار ها را نسبت به زن کم تغییر بده. شما شاید هستین که در 20 سالی که در درون افغانستان نظام جمهوری بود، نوع دید و تلقی نظام جمهوری نسبت به زنها قسمه بود که اینا را از باید بالا می کشیدن، زنها را باید می آوردن و در ادعای قدرت و این یک نگاه یک تبعیض مثبت نسبت به زنها وجود داشت و این نمی تبعیض مثبت باعث ازی شده بود که وکیل باشن، قاضی باشن، دادگستر باشن، معلم باشن، استاد باشن، دکتر باشن و به یک نوع مردم نیازمند ارائه خدماتشان بود. به اون خاطر زن مطرح شد و بسیار خوبم مطرح شد، خوبم پیش رفت. ولی بدبختانه با تغییر نوع نظام و بینش جدیدی که به وجود آمد پس دوباره زنها رفتن و در مو چهار دیواری خانه ها یعنی به زندانی ماندن. خب ما ممکن است که زن باسواد و زن دانشمند و زن آزاد تربیت کردیم، ولی ما نتونستیم بدبختانه که زنها را مبارز تربیت کنیم و موسته که امروز حقوقشان در افغانستان پامال است و اونا نمیتونن که از او دفاع کنن یا دوباره پس بیاین و مقتدی اون و قدرت خود باشن. این مسائل است که
تشکر. بله تشکر خانم رهین. وقتی که پیشتر ما گفتیم که تعداد زیاد از شنونده ها به موضوع علاقه نمیگیرن، یک آقا دستی کرده به نام فیضان، توریالای فیضان نوشته کرده که نه تنها از زنان بلکه از جوانان هم از بد و بدتر روزها را سپری میکنن. میگن یک چیزه، چرا میگم میشه تنها دختران همیشه موارد بحث قرار میگیره، چرا جوانان تحصیل کرده و بیکار موارد بحث قرار نمیگیره؟ این جوانان گلگیر شروع کردن، منتها ما همین لحظه بهشان گفتیم که دیروز وقتی که برنامه جوانان داشتیم وقتی در فیسبوک اعلان کردیم اضافه‌تر از تقریبا 100 نفر جوانا پیامای خود سوالای خود نوشتن، ما هم نشر کردیم و هم تعداد زیاد از جوانان تلفن کردن و به برنامه وصل شدن. منتها ما امروز گفتیم وقتی بحث از خانم ها، دخترها، از بانوا میشه کس علاقه نمیگیره. چرا؟ گفتیم اینا یا هنوز هم گله دارن که حق جوانا پامال میشه. به هر حال یک شنونده ما وصل شدن. خانم پلوشه خوش آمدین به برنامه.
سلام حضور شما و شنونده های خوب شما، سلامت باشین.
بله، ما امی وضعیت اقتصادی زنان افغانستان نگفتیم رویش بحث بکنیم، برای از اینکه این موضوع رو چرا در برنامه ما گرفتیم. میگن که شورای حقوق بشر ملل متحد در نشست آخری خود میگه که تا سال 2030 زنان فقیرترین قشر جامعه خواهند بود. البته بسط دنیا اینو بررسی کردن، منتها در این بحث روی مسئله افغانستان زیاد بحث شد. از او خاطر گفتیم روی از این موضوع نظر بانوار خانمار بگیریم. شما در مورد چی گفتنی دارین؟ از شما بشنویم، بفرمایید.
زنده و سلامت باشین. قسم که شما میفهمین زنان در از دههای قبل تا امروز، نه تنها در زمان طالبان، حتی پیش از طالبان هم در دوران جمهوریت یک نقش سمبولیک نمادی را در سطح شهرها داشتن، ولی متاسفانه ما مشکلات زیادی را در قریجات و قصبا میدیدیم و شاهد بودیم و بدبختانه که فاکتورها و عوامل مختلف در جامعه افغانستان باعث شد تا زنان در حاشیه باشند همیشه، و یکی از دلایل عمدهش امی تکداران دینی و موجودیت افراد بنیادگرای دینی بود که اینا با ایدئولوژی ضد زن و شناخت زن به عنوان جنس دوم و جنس ضعیف همیشه کوشش کردن تا زنان در حاشیه نگه داشته باشند.
صدایتان قطع شد، فکر میکنم کدام مشکل شد، صدا قطع شد. به هر حال کسی دیگه اگر نیست که خانم سما را رشته سخن بسپارم. خانم سما، شما شنیدین یعنی بر وقت بحث از بانواش رو میشه و خانماش رو میشه، یعنی بسیاری ها به این قدر زیاد علاقه مندی هم نشان نمیده. سبب اصلی از این از نقطه نظر شما چی است؟ خانم سما،
علاقمندی به چی نشان نمیدن؟ من متوجه نشدم سواله.
بله، ما گفتیم وقتی که ما برنامه را مثلا پست میکنیم به مهمان ها اینا، خبر میتیم به شنونده ها اینا، دیروز گفتیم که در موضوع جوان ها مثلا اضافه تر از 100 نفر وقتی را پست کردیم در ظرف یک دو ساعت علاقه نشان دادن و مسائل به زبان آوردن که مسئله فکر نو با جوانان بودک، که مثلا این چطور گذشت. به او صدها نفر علاقه گرفتن و صدها نفر لایک کردن. مگم امروز اعلان کردیم، تا حال متوجه شدیم که هیچ کس علاقه نگرفت. بعد از که ما یک انتقاد کردیم، یک نفر گفته او میگه چرا تنها موضوع دخترها را شما یاد میکنین، جوانها را چرا یاد نمیکنین، یعنی بچه ها را چرا یاد نمیکنین. اونام اونطور یک چیز گفتن. از اون خاطر گفتیم چرا علاقمندی به این موضوع کم است، یعنی به دفاع از حقوق بانوها و دخترها و حقوق زنی گپا که صحبت میشه، علاقمندی اما مقدر یک دفعه کم میشه. گفتیم سبب از این چی است به نظر شما؟
بله، اولا که آگاهی، عدم داشتن آگاهی در مورد حقوق زن، پیشرفت زن، زن و تمدن، نقش زن در اجتماع، در خانواده، در سیاست، در بخش‌های مختلف از سیستم‌هایی که می‌سازیم برای ساختن یک جامعه، عدم داشتن آگاهی است که زن کی است. در افغانستان زن، حقوق زن همیشه پامال بوده و همیشه مورد آماج مختلف قرار گرفته. اگر سقوط نظام بوده، اگر تبدیل و تحولات سیاسی بوده، زن دست کم گرفته شده، از خانواده شروع تا و بیرون، تا به مکتب، تا به دانشگاه و درس، و تا به بخش‌های اقتصادی که امروز است. امروز زن که در افغانستان زندگی میکنه، توان و قدرت حق تصمیم گرفتن خود را نداره که چی کار انجام بده، کجا بره، چقدر خطر مواجهش است. به یک ترس و به یک وحشت زندگی میکنن، چه برسه به این که او برای توانمندی اقتصادی خود فکر کنه، یا فکر ایجاد شوه، یا گفتمان حداقل بوده باشه. ما در این دوره که بزرگ شدیم و درس خواندیم و در اجتماع بودیم، حداقل من نشنیدم گفتگوی را، بحث را، گفتمان را که در مورد چقدر بحث امروز مهم است در مورد توان اقتصادی زنان صحبت شده باشه جایی، یا بخش ها یا در بخش های دانشگاه های ما یا در کنفرانس ها یا در برنامه ها بسیار کمتر توجه شده. عدم داشتن آگاهی. و موضوع دومی است که امروز در وضعیت و حالت و شرایط بد زن افغانستان به سر میبره، یعنی مردم فکر میکنن اگر نسبت به برنامه های دیگه نظر در موردش کم شنیدین یا کم آمده، به نظر من این است که کجای کار زودتر از خرابیش و از نابودیش شکایت کنیم که بیایم روی بحث اقتصادی زنان بحث کنیم. یعنی زودتر از کجا، زودتر از کدام بخش شروع کنیم؟ یعنی بالکل به حاشیه رفته زن افغانستان و موضوع زن افغانستان. همین علتش بوده میتونه به خاطر از این که نشنیدن، نتیجه نداد حرف، کار، صدا کشیدن. اگر ما نسبت به زن ایران اگر شعار زن زندگی آزادی رو شروع کردن، او به یک روند بسیار بزرگ و به یک سیاست بسیار بزرگ امروز در سطح جهان مبدل شد، اما زن افغانستان بیشتر مورد خشونت، آزار و محدودیت های زیاد علیهش صورت گرفت که حتی مکتب رفتن نمیتونه. دانشگاه در ایران که حداقل زن ایران مکتب و دانشگاه میره، در افغانستان زن از دختر از مکتب رفتن باز ماند. ولی تفاوت را ببینید، صدای زن ایرانی امروز خیلی بلندتر و بسیار بس پیشرفت از زن افغانستان کرده. در سطح دنیا بزرگترین رهبرای دنیا، بزرگترین جمعیت ها ازشان حمایت کرد و زن افغان با وجودی که گفتم بیشتر از زن ایرانی محدودیت ها برش زیاد است و رنج هایش بیشمار است، خشونت های زیاد را دید و در وضعیت بد اقتصادی هم قرار داره، اما به اندازه جنبش مهسا و زن زندگی آزادی نتونستم برسیم. علتش چی است؟ علتش همی است که کسی سخن نمیگه، کسی حرف نمیزنه، کسی گپ نمیزنه. ما کسی رو نداریم که صحبت کنه در یک فضای بزرگتر، در یک فضای که دسترسی بیشتر داره، اگر فضای بین المللی است، اگر در اروپا هستن، در امریکا هستن، به صورت سیستماتیک و کسی احساس داشته باشه. ندیدم، حرف نشنیدم. کارهای صورت گرفته بدون شک کارهای فوق‌العاده‌ای بوده، صداهای بلند شده، زنهای زیاد قربانی دادن بعد از شکنجه و آزار رو که از زندان بیرون شدن، آمدن جرأت کردن دوباره در رسانه ها در مورد ای که چی صورت گرفته بود علیهشان قصه کردن، خودش قربانی دادن است. بله، واقعا قابل تقدیر است، نباید نادیده گرفته شود. اما دلیل این است که ما سیستماتیک، ما به صورت منظم و علمی، به صورت اما دادخواهانش و کارانش که احساس در او باشه، کسی نیست که صحبت کنه و کم صحبت میکنیم. شرایط را که امروز زن افغانستان داره، در هیچ جای دنیا، در هیچ جای از کره زن نداره، زنهای کشور نمیکشن یعنی زجر و در این حالت قرار ندارن. اما ما با وجود کم و بیش صداهای بلند شد، کارهای صورت گرفت، کسی اگر صدای ما را شنید نشنید، اگر کمک حمایتگر و کمک کننده داشتیم نداشتیم، اگر نتیجه میتونه میده، اما برای نتیجه کار میکنیم. خب مبارزه از جای مبارزه طولانی است.
بله بله،
صحبت شاروی مشکل زن افغانستان بالاخره تا 10 سال دیگر یک بحران بسیار بزرگ بشری صورت خود گرفت که باز وقت مشکلتر خواهد شد تا به پرداز آدم با
مسئله
افغانستان.
تشکر خانم سایلا سما. خب شنوندی ما که پیشتر تلفونشان قطعش دوباره وصل شدن، خانم پلوسه دوباره خوش آمدین به برنامه.
خیلی سلامت باشین، باز مذرد که طرف ما تماس قطع شد و حرفای من نیمه موند.
بله بفرمایید، ادامه بدین.
زنده باشین. موضوعات را که میمان ویژه شما هم یادآور شدن، ولی من زیاد در یک بخش از سخنهایشون موافق نیستم. میشه که به این شکل ادامه بتیم که موضوع زنای افغانستان دقیقا که از موضوع زنان در ایران و وضعیت ایران خیلی متفاوت است و زنان افغانستان در وضعیت خیلی خشونتبار و وضعیت یک حالت محرومیت که قرار دارن، این وضعیت را نمیتونیم ما حتی با ایران قابل مقایسه بدانیم. ولی در این حال یک موضوع را باید بفهمیم که سازمان‌های بین‌المللی بیشتر همراهی دارند با خانمایی که در ایران مبارزه کردند و اونا صدایشان بیشتر شنیده شد و بیشتر رسانه‌ای پیدا کرد، یعنی بازتاب رسانه‌ای داشت. و در این حال هم چون ایران یک حکومت دارد، دیگه ما شما فعلا در تحت تاثیر یک گروه تروریستی قرار داریم، گروهی که اصلا در اون رسانه های آزاد اجازه فعالیت ندارند خلاف خواسته های این گروه. بنابراین با وجود که ما زنان داشتیم که صدا بلند کردند، زنان داشتیم که زندانی شدند و هنوز هم در زندان های طالب اونا بسر میبرند و هر روز شکنجه میشن، ولی ما بازتاب رسانه‌ای زنان را هر روز نداریم. ولی با قتل یک خانم در ایران بازتاب رسانه‌ای جهانی را ما شاهد بودیم و دلیلش موجودیت یک حکومت برهار در ایران است که باز عدم موجودیت همچون حکومت در افغانستان را نشان می‌دهد. من خیلی خوشبین هستم که فعلا ما با وجودی که تعداد زیادی از خانم ها را، فیصدی زیادی از خانم ها را در حاشیه میبینم در افغانستان، چون اونا به نسبت محرومیت هایی که وجود داشت و عدم حاکمیت حکومت مرکزی در روستاها باعث شد که اونا کمتر کمک کنه زنان را و زنان کمتر نقش معنادار در اجتماع افغانستان داشته باشه، و همین دلیل وضعیت اقتصادی زنان افغانستان هم وخیمتر نسبت به هر کشوری هست. یعنی ما فکر میکنم حتی در پایین ترین رده زنان فقیر دنیا قرار گرفتند و بدبختانه ای که از حق تحصیل هم محروم شدند، از حقوق کارشان هم محروم شدند. یعنی هیچ اندکترین و ابتدایی ترین فرصتی در مقابل زنان افغانستان فعلا قرار نداره که ما از این وضعیت خوشبین باشیم و امیدوار به این باشیم که یک روزنی امید برای خانمای افغانستان ایجاد شود. در این حال که ما شما شاهد نشست سوم دوحه هستیم و این نشست بدون حضور زنان برگزار خواهد شد و این به ما واقعا یک جای تعجب است که چطور سازمان ملل متحد با وجود اینکه از وجود آپارتاید جنسیتی در افغانستان گزارشگر ویژه سازمان صحبت میکنه، ولی حاضر شده که با یک گروه تروریستی بدون در نظر داشت ارزش های ملی زنان افغانستان و حضور زنان به این نشست تن بده و نقطه منفی ببخشد تا به جایی که نقطه مثبت به این نشست میبخشید و میشد که به هر گونه طالبان را وادار به این میکرد که باید زنها هم در این نشست حضور میداشت و از مشکلات و از جرایم سازمان یافته که توسط طالب تروریست تا امروز اتفاق افتیده بالاخره اونا را به پاسخگویی میکشاندند و شکایات درک میشد و شکایاتی را که تا هنوز درک شده مورد بررسی قرار میدادند. از اینجاست که ما بدبختانه نه تنها مشکلات اقتصادی زنان را میشه روش بست کنیم، حتی مشکلات فراتر از این موضوعات زنان امروز متحمل میشد که او از جمله شکنجه است، شکنجه روانی است. حتی ما شکنجه های روانی را جرم امروز در افغانستان نمیدانیم و اینقدر وضعیت وخیمه که متوجه دخترای افغانستان بعد از محرومیت از مکتب شده، دیگه هیچ کسی نمیتونه ای را فکر کنه که چی اندازه بوده دخترای بودن که به خودکشی رسیدن. ای از همه از ناامیدی ها و وجود خشونت و وجود موضوعات زجر و شکنجه و حتی وادار کردن به ازدواج اجباری و این همه موضوعات است که ما امروز دست و پنجه با اون نرم میکنه و متاسفانه که خوشبینی های وجود نداره. اما در قسمت خانمای مبارز افغانستان ما دید مثبت دارم، چون تعداد زیادی را میبینیم که حتی از جاده های کابل، مزار، تخار در زمان آغاز سقوط افغانستان تا امروز که 3 سال بیشتر میشم این خانمان نه تنها داخل افغانستان و پایستاده شدند، در خارج از افغانستان از هر طریق ممکن بالاخره خواستند صدایی باشند. ما بازتاب های رسانه ای را داشتیم به کسایی که از خارج بودند، ولی متاسفانه در داخل افغانستان امکانات نداشتیم و هنوز هم نداریم. به این دلیل است که صدای زن کمتر شنیده میشه. موضوع افغانستان تا هنوز تانسته کمتر به بررسی گرفته شود. اما یک چیز نادیده نگیریم که گزارش ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، هم مبنی بر آنچه واقعیت هایی بود که همی زنهای افغانستان جرأت به خرج دادن و در تکمیل شدن این گزارش و واقعیت های موجود افغانستان را و با ریچارد بنت کمک شدند که در این گزارش نگاشته شود و بالاخره این گزارش با تمام جزئیات بر مبنای واقعیت های موجود در افغانستان به سازمان ملل ارائه شد که این خودش میتونه که معفل خوشبین هستم که آپارتاید جنسیتی بتونه به اساس این گزارش بر رسمیت شناخته شود و برای محو این آپارتاید و به عنوان یک تبعیض سیستماتیک و برای جرمنگاری این تبعیض سیستماتیک سازمان ملل قوانین مشخص را وضع کند تا باشه که ما بده محاکمه کشاندن طالبا و میز محاکمه بین المللی شویم.
تشکر پلاخش جان. خب اگر وقت داری باش ببینیم که میمانای دیگه چی میگن. استاد رهین شنیدین بعض صحبت ها را دیگه، شما به چی فکر رسیدین؟ برای ازی که امی مبارزه سیستماتیک به خیالم که نمیشه، برای ازی که پراگندگی هست، افکار نظریات مختلف هست، به اساس ایدولوژی برخورتا هست، سازماندهی درست نیست، از این قبیل مسائل. و سوال اساسی ایست که آقایان در پالی دختر خانم ما قرار نگرفتن. این هم یکی از سوال هاست. گفتیم که وقتی که برنامه هم درست میکنیم آقایان قطعا علاقه نمیگیرن، حتی خانم ها خودشان هم علاقه نمیگیرن به این موضوعات. مثلا من تنها مقایسه خواستم بکنم، امروز دیروز برنامه دیروز ما که برنامه جوانان بود، سوال اساسی هم این بود که چطور گذشت. تقریبا گفتیم از 100 اضافه تر نفر سوال و نظر طرح کردن و تقریبا مال شاید بسیار زیاد هم شده باشه، 1000 یا اضافه تر یا کمتر هم دیگران لایک مایک داده بودن. از اون خاطر یعنی وقتی که از حقوق زنان بانوان اینا بحث باز میشه، علاقمندی کم است. من روی سبب ازی میخواستم نظر بگیریم. چی میگین خانم رهین؟
من خب اول یک چیز میخواستم بسیار کوتاه بگویم در داخل پرانتیز امو که شنوندی شما که گفته که چرا از جوان های مایت نمیشه، از زنهای قدر مایت میشه. از زنها ما به دلیل از این که امروز اونا حمایت قانونی در داخل افغانستان ندارن، باید رسانه های آزاد و از او باید حمایت کنن و سازمان ها و نهادهایی که در بخش حقوق زن در دنیا کار میکنن باید از زنهای افغانستان حمایت قانونی بکنن، چون این حمایت اونا در داخل افغانستان از دست دادن. مسئله بعدی که ما چطور بتانیم یک رهبری واحد بر زنها به وجود بیاریم یا چطور بتانیم که مشارکت از اونا را در امور سیاسی در داخل افغانستان به وجود بیاریم، اینی گستره از یک جایی باید آغاز شود. هرچند اینی بسیار مختصر باشه، هرچند که بدون اهمیت باشه، ولی باید کاری روان باید شروع شود. به هر اندازه که زنها در نهادهای تصمیم گیرنده حضور داشته باشند، این یک عامل بسیار مهم و تعیین کننده برای ساختار جامعه میشه، یعنی برای توانمندسازی جامعه میشه، توانمندسازی خانواده ها میشه و این توانمندسازی دوباره بالاخره برمیگرده که خود طیف زنها هم توانمند میشن و اینا وقتی که به رهبری جامعه میرسن باز خودشان هم مکلف و مسئول به این میبینن که یک رهبری واحد ایجاد کنند. یعنی که امور متاسفانه ما امروز نداریم. نمیفهمم که روندهایی که در درون جامعه داشتیم بالاخره همی مسائل دامن زدن به مسائل قومی و مذهبی و اینیا نتونست که همی زنها را هم به گونه واحد و منسجم بسازه. هرچند که شعار زنها همی بوده که من خودم همی شعارم است که ما ملت به نام زن باید درون افغانستان می ساختیم، چون ما توده ای هستیم که بسیار زجر کشیدیم، هم از دید تاریخی، هم از دید مذهبی و هم از دید جامعه بشری ما زجر زیاد کشیدیم. ما باید یک ملت می شدیم، زنها باید یک ملت می بودند، که متاسفانه ما به این آرزو و این خواست خود ما نرسیدیم و شاید هم دلایل زیادی درونی و بیرونی بوده که نتونستن همی انسجام پیدا بکنم. ولی در رابطه به ارتقای جایگاه زنها بازم من تأکید بینمی می کنم که به هر اندازه که ما در عرصه مشارکت سیاسی، در برگزاری انتخابات و در تعیین سرنوشت حقوقی جامعه، به هر اندازه که ما دست داشته باشیم، سهم داشته باشیم و فرصت پیدا بکنیم، به ما اندازه ما در درون جامعه مطرح میشیم و به ما اندازه ما میتونیم که نگاه های جامعه را، یعنی نگاه های اقتدارمندانه جامعه را که امروز به طرف مرداست، به طرف خود ما را جلب کنیم. در غیر از او دید و بینش و باور جامعه، خب جامعه را همیشه شما میبینید که اقتدار پرور است، اونا کسایی را که مقتدر هستن اونا مور پرورش میتن، ازش میتن و اونایی که نیست اونا مفتن، از اقتدار جامعه مفتن، بالاخره بسیار پایین میاین. جای در افغانستان متاسفانه نیست.
تشکر. شفر بله را خوب صحیح میفهمید خانم ماریا رئین، از او خودت دسته که سخنان تا نقطع میکنی. یک شنونده و نزی که زیاد منتظر من. بله فکر میکنم زهرا جان پروانی است. بله خوش آمدیم به برنامه. بله زهرا.
سلامت باشین نظر سید. سلام سلام به شما نظر سید و مهمانانتان. امیدوار سید صدایم بیایی.
صدایتان میایی. خوش آمدین به برنامه. چی گفتنی دارین در مورد وضعیت اقتصادی زنان افغانستان؟ چی گفتنی دارین؟
زنده باشین. تفکر ما میخواییم را بگیم متاسفانه دیگه وضعیت اقتصادی وضعیت زنان بسیار خراب است. من خودم شخصا به عنوان یک جوان که در افغانستان زندگی میکنم نمیتونم نیازهای اولیه زندگی ما برآورده بکنم، چرا که در افغانستان کار نیست. وقتی که در افغانستان کار باشم مثلا نمیتونم که کار بکنم، نیازهای زندگی خود برآورده بکنم و همچنان به خانواده کمک بکنم. اما آدم متاسفانه دیگه بسیار وضعیت خراب است. یعنی شما ببینید که وقتی یک زن دست به مرد خانواده دراز بشه، به پدر، به برادر، که و ما پولی بود که تا ما نیاز رو زندگی ما برآورده بکنم، تا اونا آمد خانه رو هم خطانی دانیم که همه در همه خانه رو حد کار نمیکنم، اونا اونا از کجا پولی یعنی پیدا بکنن که به خانمشون کمک بکنن. حتی اکثر خانم ها هستن که متاس خانه میرن به خانه کسانی که یاده تقصیبشون خوب بستنی جلو بخشوی میکنن، کار میکنن تا ای که از پول از یک لطمانان به اولادشون تحیه کنن. یکیم تا چون وقت آزیت افغانستان قسم باشه، خب در گذشته یک امید وجود داشت. ما میگفتیم یعنی زمان ما شخصا خود میگفتم درد بخونم، یعنی کار بکنم یا خیلی لگی خود برارده بکنم، حتی به خانوادیم کلماز بکنم. آلا متاسفانا ما امیدها رو هم از دست داریم. میگه خب ما تا چه قسم داریم میکنم بسیار میگه وضعیت افغانستان بسیار بیاد رنجاور استن به تمام افغانستان به خانم هاش که بسیار دیگه روزهای بد تجربه میکنم. وقتی ما احساس رو تیشه بیمده خود پرایزی که
خب خیر باشه زهرا جان. بله
اوکی من باور میکنم خود ما چیکار میکنیم. میشه مثلا زندگی که من گذران وقت نقص خانواده های دیدیم که من باید نو رتمنا شعورش یعنی پیاز یعنی تا چه وقت دیگه اون اصلا قسم بهش متصل نمی کنم چون این دستان اوکی بسیار هیچ چیزی دیگه نمیتونم که خود کنترل بکنم.
خیر باشد زهرا جان، صبر بهتر از صبرم شوه. به هر حال یک شنونده بعد از اینکه ما گفتیم چرا علاقه نمیگیره، دوم نوشته کرده آقای محمد سلیم استانکزی، می نویسه که ستاره درخشان اسلام امیرالمومنین حضرت عمر فاروق رضی الله عنه از پوش نمودن کعبه شریفه منصرف شد، گفت من باید اول مردم گرسنه را سیر کنم. حضرت علی کرم الله وجهه هم وقتی شکم سیر می بود غذا نمی خورد، دوران خود کم غذا می خورد، می گفت اگر سیر باشم از حالت مردم گرسنه خبر شدن نمیتونن. میگن این چهره اصلی اسلام است. و امروز میخوایم مقایسه بکنه با این موضوع. از این شنونده ما آقای استانکزی تشکر که حداقل یک موضوع را در موضوع بانوان نوشته کردن. خب حالا شنونده دیگر ما یا مهمان دیگر ما بگوییم، ما مراجعه کردیم برشان حلیمه جان پژواک که خودشان مدافع حقوق زنان است، به برنامه وصل شدن. حلیمه جان پژواک خوش آمدین به برنامه.
سلام و درود، وقت شما و وقت شنونده های شما بخیر باشه. در آغاز ما باید معذرت خواهی کنم به خاطر از اینکه هنوزم در مسیر راه هستم، ولی گفتم باشه که من حداقل امو گفته هایی که در دل من هست بتونم حداقل 1% نیم فیصد از اون رو بیان کنم. و من مریض بودم و حالا میخوایم که سوالات شما پاسخ بگم و درد دل زنای افغانستان بتونم یگان چیز بیان کنم.
بله بفرمایید، میکروفون از شما. ما یک چند دقیقه دیگه داریم. ما گفتیم که وضعیت اقتصادی زنان افغانستان چی در داخل چی در خارج چی در مهاجرت چطور است، از وضعشان یک خبر بگیریم. برازی که هم یک گزارش بین‌المللی بود و میگن تا سال 2030 زنان فقیرترین قشر جامعه خواهند بود، نه تنها در افغانستان بلکه در تمام دنیا. این موضوع را بررسی کردن. بفرمایید از شما بشنویم خانم پژواک.
سلام آم و درود بازم مجدد. ببینین شما امروز اگر از بین شرایط مردم افغانستان به خصوص زنای افغانستان مورد بحث قرار بدیم، ما شاهد هستیم که زنان طبقه هستند که همه جانبه متضرر شدن در افغانستان. از هر سویی که شما نگاه کنیم، از لحاظ شرایط اقتصادی، مشارکت سیاسی، مشارکت اجتماعی، فرهنگی، از هر لحاظ اینا متضرر شدن با حاکم شدن گروه نامشروع و خودخوانده طالبان که از طرف قدرت هایی که اونا حمایت میکنن و تا همی فعلا اونا حفظ کردن به خاطر اون پلان استراتژیکی که در منطقه دارن، اونا حفظ کردن و این بدبختی زنای افغانستان کشیدن و میکشن و تحمل میکنن برای زنای افغانستان تمیل کردن و به خاطر بعضی شرایط ها در جهان شاید اونقدر اتفاق شرایط اقتصادی برای فرد نباشه، اما در افغانستان از 100% یو بگین همی فعلا شرایط زیر خط فقر هستن تا در شرایطی که باشه. ولی موضوع اصلی امروز در چی هست که سازمان ملل و نهاد عفو بین الملل و دیگر نهادها که آمدن، موضوع امروز سرزی هست که با طالبان با پای میز مذاکره به جای محاکمه مینشینن و صحبت به یک سمت سوی دیگر سوق میدم تا که باشد زنان افغانستان، مردم افغانستان به یک سمت دیگر سوق بدم، از اصل موضوع اونا را به سمت دیگری ببرن. ولی ما باید تمرکز زنان افغانستان به این باشه که امروز سازمان ملل خلاف معهداف و ایدئولوژی که داره، 4 هدف سازمان ملل دنبال میکنه که از هدف از اینه که احترام گذاشتن به حقوق بشره و یا حقوق بشره می خواهی تطبیق کنه. متاسفانه سازمان ملل با ای که خواست طالبان قبول کرد و زنان حذف کرد و حتی ای که طالبان به یک مناسبات بین المللی به پای میز مذاکره به جای محاکمه کشان، ثابت ساخت خلاف امو ایدئولوژی و اهداف خود داره عمل میکنه و کلن برای بشریت و انسانیت برای از اون مدنظر نیست. ما جهان شاهده، امروز جهان شاهد از بربریت و استبدادی که طالبان بر زنان افغانستان انجام میدن و همه جنایات طالبان از هیچ دوربینی و از هیچ فردی و از هیچ چشم پنهان نمانده. چرا امروز اونا به پای میز مذاکره کشانده میشن؟ ولی متاسفانه زنای افغانستان حذف میشن، در صورتی که زنای افغانستان این پروسه تحریم کردن و گفتن اگر طالب باشه ما حضور نمیابه. ولی باز هم سازمان ملل بخواست، حتی سمبولیک نخواست یک زن افغان اونجاگاه حضور داشته باشه، بخواست از اونا لبیک گفت و اونا رو به پای میز مذاکره خواست، ولی زنا رو حذف کرد که
خانم علیمه پژواک اصلی بودن. بله خانم پژواک، شما فعلا در کجا تشریف دارین؟ اگر خواستین میخواین بگوین، اگر در خارج هستین وضع کارتان چطور است؟ یعنی امکانات کار بر شما هست در جایی که هستین؟ در اوج کار خوب دارین ندارین؟ اگر کمک از اون صحبت بکنیم بسیار کوتاه. علیمه پژواک،
من در ایران و در تهران هستم، متاسفانه در یک شرایط خیلی بد و یک شرایط بد اقتصادی. واقعا یک دخترم که من همین دقیقه از دکتر دارم میایم و بارها مثلا مراجعه کردم به دفتر سازمان ملل متحد به عنوان یک مهاجر که من 3 سال میشه به خاطر شرایط امنیتی پناه آوردم به ایران یا مهاجر شدم. امروز حتی به خاطر او اقامت ما که یعنی اقامت ندارن برای ما کار نمیدن، اگه کار هم برای ما میدن مثلا حقوق ما نصف میشه، که یعنی شما مهاجرین و اقامت ندارین میشه که برای ما مشکل ایجاد بشه. شما ببینین که امروز خیلی حرفا به گفتن داشتم، ولی متاسفانه نشد که من حرفا خود بیان کنم. ببینین که یک زن افغان تا چی سرحد مورد تبعیض سیستماتیک جهانی قرار داره. این تبعیض از کجا آغاز شده و از کجا ریشه گرفته و چرا دلیلی و چیه که فقط زن افغان اینقدر مورد تبعیض قرار داره؟ ما دیگر کشورها را میتونیم بحث کنیم، اما اونا به نیم فیصدی که زنان افغانستان 100% مورد تبعیض هستن، اونا به نیم فیصد مورد تبعیض قرار ندارن. ما شاهد هستیم، ما به چشم خود میبینیم امروز زنان افغانستان از بی اتفاقی، چیزی که وحدت نداشتن، خودکامگی بوده، بعضی گروپ ها مثلا تشکیل شده و دیگه شده. امروز میبینین که دیگران دارن استفاده میکنن از شکنجه و ستمی که زنان افغانستان دیدن و بیامدن خود به کنار زنان افغانستان، صدای خود اونا رساندن به جهانیان.
و علی مجان پژواک، ما یک برنامه دیگه خواهد گرفتیم به زودی، یک ساعت شام ناوقتر شاید باشه، در مورد روز بین المللی مهاجرین یا مشکلات مهاجرین افغان گفته یک چیزی میگیریم. در اونجا باز شماره شما رو قید کردیم، باز تماس میگیریم، باز اون روز میتونین یه ذره زیادتر وسیع‌تر گپ بزنیم. ما به پایان برنامه بیخی این نزدیک شدیم. خانم پلوشه، اگر چیزی گفتنی داری قطع شده میگن. خب خانم رهین، اگر برنامه را جمع‌بندی کنین در نیم دقیقه که باید استودیو را ترک بکنیم. خانم رهین،
والا جمع‌بندی در نیم دقیقه خب بسیار مشکل است، ولی به هر حال بازم گفتنی نیست که زنها تنها رایی که در افغانستان نیست که تمرکز کنن بر مالکیت، و همچنان اینا در داخل افغانستان باید شرایط بر زنها به وجود بیاید که بتونن به یک نوع دسترسی و پایه های قدرت پیدا کنن.
بسیار زیاد تشکر خانم رهین، خانم سموان، خانم پژواک، خانم پیوندی. تا برنامه بعدی، خداحافظ و ناصرتان. شماره که پیام شما را به شکل اوتومات ثبت می کند چنین است: 00420221124138. تکرار می نمایم: 00420221124138. البته این یک شماره بین المللی است، کمی خرج دارد، بنابراین واتساب ما را اگر استفاده کنین بهتر است. واتساب رادیو آزادی برای ثبت و تماس مستقیم چنین است: 00 420 72 381 11. تکرار می نمایم: واتساب رادیو آزادی 00 420 72 381 11. امیدوار هستیم که با ما در تماس باشین.
چشمات می دیگره بایلا خیر خیر. مرا ساخته ای بنام خوب کاش که خدا بند دبرسی گل گر کنه جای داد من کاش که خدا بند دبرسی گل گر کنه جای داد من دبام به لیلا و لیلا بزن پره و یلا خیر ندید دبام به لیلا و لیلا بزن پره و یلا خیر ندید گل مرا ساخته ای بنام